ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهواره مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یوناما، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، میگوید هزاران ماین و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها در افغانستان هنوز هم تهدید جدی برای مردم این کشور محسوب می شود. یوناما روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که مؤسسات ماین پاکی مانند هلو تراست با ماین روبی از مناطق ماحول محلات مسکونی و مکاتب برای نجات جان مردم در تلاش هستند. یوناما روز گذشته در یک اعلامیه جداگانه گفته که ده ها هزار فرد ملکی به شمول زنان و کودکان در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ ها در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. بر اساس گزارش یوناما، مؤسسات ماین پاکی 3111 کیلومتر مربع زمین را از ماین ها در افغانستان پاکسازی کرده، اما هنوز هم باید کارهای بیشتری در زمینه انجام شود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان سر از امروز تا ختم هفته در شمار از حوزه های دریایی مرکز و شمال افغانستان باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس گفت که از 15 تا 17 ماه حمل در ولایات غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، میدان وردک، پنجشیر، لغمان، کنر، تخار، بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، بامیان و بغلان احتمال باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد. این وزارت از باشندگان مناطق بالا آب خواسته تا در صورت سرازیر شدن سیلاب فوراً ساکنان مناطق پایین آب را با خبر سازند. یک زلزله نیرومند به قوت 7.5 درجه ریشتر کل جزیره تایوان را بامداد امروز تکان داد، ساختمان‌های را در یکی از شهرهای جنوبی فرو ریخت و سونامی یا طوفان بحری را ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسید. یک ساختمان 5 طبقه‌ای در شهر کمنفوس هایدلین به شدت آسیب دید. طبقه اول آن فرو ریخت و بقیه ساختمان با زاویه 45 درجه متمایل شد. در پایتخت تایپی کاشی‌ها از ساختمان‌های قدیمی و برخی ساختمان‌های دیگر فرو ریخت. خدمات قطار آهن در سراسر جزیره 23 میلیون نفری تایوان و خدمات مترو در پایتخت تایپی به حالت تعلیق درآمد، اما اوضاع به سرعت در پایتخت به حالت عادی برگشت و کودکان به مکتب‌ها رفتند و رفت و آمد صبحگاهی عادی به نظر می‌رسید. اداره هواشناسی ژاپن اعلام کرد که حدود 15 دقیقه بعد از وقوع زلزله موج سونامی 30 سانتی متری در ساحل جزیره یوناگو دیده شد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، سعی دارد تا قاضی ناظر بر محاکمه جنایی او در نیویورک برکنار شود. او استدلال می‌کند که کار دختر این قاضی در یک شرکت مشاوره سیاسی با مشتریان دموکرات تناقض در منافع تلقی می‌شود. دونالد ترامپ سال گذشته نیز یک درخواست مشابه را برای برکناری قاضی خوان مرچان مطرح کرده بود، ولی قاضی این درخواست را بعد از آن رد کرد که هیئت امور اخلاقی دریافت که کار دختر وی نزاهت قاضی را زیر سوال نمی‌برد. در دوسیه قضایی که روز سه‌شنبه علنی شد، وکیلان مدافع ترامپ از قاضی مرچان با این استدلال درخواست برکناری کردند که محاکمه ترامپ به نفع شرکت دختر قاضی خواهد بود. پایان اخبار. برنامه جهانی غذای ملل متحد میگوید که در سال 2023 میلادی حدود 40% نفوس افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو بودند. بر اساس گزارش WFP که دیروز در الف بی منتشر شد، افغانستان در سال 2023 با یک بحران وخیم بشری توأم با بحران اقتصادی، ناملایمات اقلیمی، پیچیدگی های سیاسی، افزایش مهاجرین عودت کننده و آوارگی های داخلی مواجه بود. گزارش می افزاید که انتظار می رود وضعیت امنیت غذایی افغان ها در سال 2024 از این هم بدتر شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در گزارش سالانه 2023 میلادی بر اساس برنامه استراتژیک افغانستان در سالهای 2018 تا 2025 میلادی که دیروز در ریلیف ویب منتشر شد میگوید که بحران امنیت غذایی در افغانستان همچنان ادامه دارد و 15.8 میلیون افغان، یعنی حدود 40% نفوس این کشور، از نوامبر سال 2023 تا مارچ 2024 میلادی با ناامنی حاد غذایی روبرو بودند که از جمله 2.8 میلیون تن آنها در سطوح اضطراری ناامنی غذایی قرار داشتند. گزارش می‌افزاید که از اواخر سال 2021 تا اوایل 2023 کمک‌های غذایی بشری در مقیاس بزرگ و بهبود نسبی وضعیت در افغانستان کمک کرد، ولی با کاهش این کمک‌ها در سال 2023 انتظار می‌رود که در سال 2024 میلادی وضعیت امنیت غذایی افغان‌ها از این هم بدتر شود. نهادها و سازمانهای بین‌المللی با تکرار هشدار دادند که تعداد زیادی از افغانها نمی‌دانند که وعده بعدی غذای خود و خانواده‌هایشان را چگونه و از کجا تهیه کنند و روزانه ده‌ها همچو پیام در پیامگیر رادیو آزادی گذاشته می‌شود. از یک شنونده رادیو آزادی می‌شنویم.
اسم ما جمیله ده اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داری شوی ما بومرده اصلا کمک مونند خدا خمونه با ما هیچی نمی کنن کمک هیچی دما کمک هم نیه.
یک شنونده دیگر که از افشای نامش خودداری کرده می گوید
مشکلات خانواده ها زیاد است. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه همه ای دست پنجه نرم میکنن.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که در سال 2023 میلادی به 18.6 میلیون تن در افغانستان رسیدگی کرده که 80% آنها زنان و کودکان بودند. به گفته WFP، افغانستان در سال 2023 میلادی با یک بحران وخیم بشری، توأم با بحران اقتصادی، ناملایمات اقلیمی، پیچیدگی‌های سیاسی، افزایش مهاجرین عودت کننده و آوارگی‌های داخلی مواجه بوده که با دستورالعمل‌های سیاسی اجتماعی تأثیرگذار مقامات حاکم بر حقوق زنان و دختران افغان تشدید شده که در نتیجه از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده آن برای تأمین غذای کافی مشکل داشتند. دستورالعمل مقامات حاکم بر افغانستان که در 24 دسامبر سال 2022 کار زنان افغان را در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ممنوع ساخت و ممنوعیت بیشتر که در اپریل 2023 بر کارمندان زن ادارات سازمان ملل متحد وضع شد، روی فعالیت‌های بشری از جمله روی عملکرد برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان تأثیر گذاشته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه این خبر را بر نقل از وزارت خارجه آن کشور به نشر رسانیده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین می‌گویند که روسیه از طریق داشتن روابط خوب با طالبان تلاش می‌کند تا بر ضد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مبارزه کرده و امنیت خود و کشورهای آسیای مرکزی را تضمین کند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده که روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. با گزارش خبرگزاری تاس این موضوع در وزارت خارجه، عدلیه و سایر نهادهای تخصصی روسیه در حال بررسی است و تصمیم نهایی توسط رهبری عالی سیاسی آن کشور اتخاذ خواهد شد. 3 ماه پیش از این وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که طبق رأی دادگاه عالی این کشور و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. طالبان از این تصمیم استقبال کرده بودند. وزارت خارجه روسیه هم با آنکه گفته بود خود برای خارج کردن طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی و به رسمیت شناختن حکومت آنان تصمیم ندارد، اما از این اقدام قزاقستان استقبال کرده و گفته بود که این موضوع می‌تواند اثر مثبت بر توسعه گفتگو بین مقام‌های قزاقستان و حکومت طالبان داشته باشد و اعتماد متقابل متقابل را برای تلاش مشترک جهت حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم و جرایم مواد مخدر تقویت کند. از سوی حمزه بیه الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هفته گذشته بر رسانه‌های محلی گفت که تا هنوز هم 24 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند و در دو نیم سال که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه به گفته او نام چند تن دیگر از مقام‌هایشان به این لیست افزوده شده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین می‌گویند که روسیه از جمله کشورهایی است که تلاش می‌کند با داشتن روابط خوب با طالبان در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش بهتر مبارزه کند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
یکی از پالیسی‌های روسیه و آمریکا چین هم بگوی ممی است که از داعش و طالبان تفکیک میکنند و میخواهند که با طالبان یک روابط بهتر داشته باشند تا ایست که بتانند که در مجادله به ضد داعش یک موفقیت جمعی به دست بیاورند. البته داعش خراسان در صورت باز کدام سهولت بیشتر نمی به معنی بر رسمیت شناختن افغانستان توسط روسیه نخواهد شد.
از سوی هم عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، میگوید که یکی از اهداف اساسی داشتن روابط روسیه با طالبان تضمین امنیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و با خبری از جریانات در منطقه است. او به رادیو آزادی گفت: ممکن روسیه به طالبان امتیازات بهتر قائل شود، اما نیاز است که طالبان از آن به نفع افغانستان استفاده کنند.
شاید امتیازات بیشتر برشان داده شود، دیگر رابط زیادتر شود و اگر این طالبا بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند به نفع افغانستان بهتر خواهد بود. در غیر از هراس عزیز که با سیاست های که طالبا پیش میبرند نشان که بین رقابت های شرق و غرب دوباره مردم افغانستان با قربانی نرند.
پیش از این روسیه در نشست فرمت مسکو و در شمار دیگر از نشست ها هم از طالبان میزبانی کرده و روابط خود را با حکومت طالبان نگه داشته است و سفارت افغانستان در مسکو را با آنها واگذار و نماینده های سیاسی طالبان را هم پذیرفته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما حکومت آنان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تبعیض علیه زنان در افغانستان میگوید که تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. ونیسا فرایزر که دیروز با رسانه ها صحبت میکرد، افغانستان را مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. رئیس دوره شورای امنیت همچنین بر تعیین هرچه زودتر نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان تاکید کرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ونیسا فرایزر، رئیس جدید دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گوید اپارتاید جنسیتی که به گفته او در افغانستان نیز جریان دارد، باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وی که نماینده دائمی مالتا در سازمان ملل متحد نیز است، افغانستان را برای شورای امنیت مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. رئیس دوره شورای امنیت با اشاره به حذف نیمی از جمعیت دختران و زنان افغانستان از سوی حکومت طالبان چون این اقدام را غیر ممکن خواند. او گفت:
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشوری داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند. ما فکر میکنیم این وضعیت باید اصلاح شود.
ونیسا فرایزر همچنین گفت که روز دوشنبه شورای امنیت تشکیل جلسه داده و پیشنویس اصلاح کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت را مورد بررسی قرار خواهد داد. رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تاکید کرد، اما افزود که تا اکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد متحد در مورد جریان داشتن اپارتاید جنسیتی در افغانستان واکنش نشان نداده است. حکومت طالبان با آنکه دختران و زنان افغان را از تحصیل و کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی منع کرده و ممنوعیت و محدودیت‌های زیاد را بر آنان وضع کرده، همواره مدعی شده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تضمین است. ادعایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، سازمان‌های حامی حقوق بشر، افغان‌ها و فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. محدودیت‌های بیشتر طالبان بر دختران و زنان افغان سبب شده است تا در کنار کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد، سازمان‌های حامی حقوق بشری و گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان وارد عمل شده و سازمان ملل متحد خواستند که سیاست‌های حکومت طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته و علاوه بر آن تبعیض جنسیتی را شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت سازد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. آرزو داریم که فصل بهار را که فصل شادابی و زنده شدن طبیعت است با شادی و خوشی سپری نمایید. در این شماره مجله فرهنگی آزادی با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. در آغاز برنامه خواهید شنید که شماری از مردم میگویند در سالهای اخیر فرهنگ رمضانی خانی به گونه چشمگیری کم رنگ شده است.
معمولا کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدند، خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادند، مثلا کلچه، خرما، شیرنی های بسیار زیاد خوب در اون زمان بود.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. داستانی با عنوان لبخند فرستاده یکی از شنونده ها. جنگ روانی چیست؟ حرفهای پیرامون آن.
تاریخچه جنگ روانی را میتوان به سالها پیش و تمدنهای اولیه بشر بازگردان، به زمان جنگ ها و مبارزات قبایل و افراد با یک دیگر که علاوه بر عملیات جنگیدن یعنی فیزیکی، از اداها و نمودهای خاصی نیز برای ترساندن حریف استفاده می کردند.
چند دو بیتی با اجرای به سبک یک آهنگ فولکلوریک. شماری از مردم میگویند دو سال است که از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند.
اون دوست و رفیق و آشنا می آمدن، گرده هم جمع بودن، خوش و خوشحال بودن. اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
سخن چند در مورد آهنگ بیا که بریم به مزار ملا محمد جان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. شماری از مردم میگویند که در سالهای اخیر فرهنگ رمضانی خانی به گونه چشمگیری کمرنگ شده است. به گفته آنان این فرهنگ از گذشته های دور در افغانستان رواج داشته و بیشتر جوانان و نوجوانان به گونه های گروهی این رسم را اجرا می کردند. در همین حال برخی از فرهنگیان میگویند که این رسم کهن بیشتر در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی پررنگ‌تر بود و سوی آوازخوانان دورگرد جوانان و نوجوانان اجرا می شد. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای تجربه رمضانی خانی یکی از بانوان آغاز می شود.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
آنچه مریم و همسن و سالانش در دوران کودکیشان در ماه‌های رمضان می‌خواندند و رمضانی می‌گرفتند. رمضانی خانی رسم دیرینه است در افغانستان که در ولایات مختلف بیشتر توسط جوانان و نوجوانان اجرا می‌شود. گروه‌های از جوانان و نوجوانان رمضانی خان بعد از افطار با خواندن ترانه‌ها و اشعار رمضانی به دروازه خانه‌ها می‌روند و خانواده‌ها برای آنان هدایایی از جمله پول و خوراکی می‌دهند. مریم باشنده کابل می‌گوید در رمضان سال پار و امسال گواه آمدن گروه های رمضانی خانی نبوده است.
معمولا کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدن، خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادن، مثلا کلچه، خرما، شیرنی های بسیار زیاد خوب در اون زمان بود برایشان می دادن. ممکن الان هم در برخی از نقاط افغانستان، مخصوصا در قرا و قصبات افغانستان اندک باشد، ولی متاسفانه که به شکل عمومی و پر رونق تر نسبت به گذشته نیست. مثلا در سال گذشته ما شاید چنین چیزی نبودیم در افغانستان.
رمضانی خانی بخش تفریحی هم دارد که هر از گاهی از سر شوخی برخی افراد از کلکین‌های خانه‌های خود بر سر گروه‌های رمضانی خان آب می‌پاشند. فهیمه دیگر باشنده کابل نیز از نیامدن گروه‌های رمضانی خان در دو سال اخیر در محله‌شان به رادیو آزادی گفت:
رمضانی به کوم سیمتی زنیز جون کوما وسیگما
رمضانی به منطقه که من زندگی می کنم در گذشته می آمد، اما هیچ کس را من در سال گذشته و امسال ندیدم که بیاید و از ماه رمضانی بخواهند.
کریمه دیگر باشنده کابل هم از پاس داشتن فرهنگ رمضانی خانی در کابل سابق این گونه قصه می کند:
یک دانه زیر بغلی یا دبله پیششان می بود و یکیش پیش می شد و دوباره شد و از پیششان می آمدن. یعنی رمضانی بسیار به شکل و وجه حسنش می خواندن و بازمی هر کس هم وقت محبت داشت که برای اینا از خانه خود رمضان از دیگر هرچی که بود یا پیسه نقد مثلا یا چیز بولانی و هرچی پتایی داشتن و خرما برای اینا می دادن.
و اما اکنون نگران کمرنگ شدن غنای فرهنگی افغانستان با کمرنگ شدن رسم و رواج‌های متعدد چون رمضانی خانی، تجلیل نوروز و عید در دو سال اخیر است. جاوید فرهاد شاعر و پژوهشگر درباره فرهنگ رمضانی خانی و سرودهای معروفی که از سوی گروه‌های رمضانی خان در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی در کابل و شماری دیگر از ولایات خوانده می‌شد، به رادیو آزادی گفت:
پس از 15 رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات و یا در ولایت های دیگر هم جمعی از جوانان و نوجوانان جمع می شدند و در خانه ها پشت در دوزی خانه ها می رفتند و سرود رمضانی را که بسیار معروف بود و بخش از این گونه است که رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، رمضان گفته گفته باز آمد، بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری می کند، شکمای پر خالی می کند.
این باشندگان کابل حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و شدت فقر را از دلایل می‌دانند که بر فرهنگ رمضانی خانی اثر گذاشته است. رمضانی خانی رسمی است که ترانه‌ها و اجرایش به گونه شفاهی نسل به نسل منتقل شده است.
شنیدید که شماری از مردم می‌گویند که در سال‌های اخیر فرهنگ رمضانی خانی به گونه چشمگیری کمرنگ شده است. در این هفته طبق روال سه جالب آموزنده داریم. اولی حکایت آموزنده از بوستان سعدی علیه الرحمه، دومی کلکسیون از صفحه مریم جدیر و سومی مرد داخل چقری از صفحه جلیل جمال. نخست حکایتی از بوستان شیخ اجل سعدی. حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عز و جل آفریده است و برومند، هیچ یک را
آزاد نخواندن مگر سرو را که ثمره‌ای ندارد. در این چه حکمت است؟ گفت هر درختی را ثمره‌ای معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان. به آن چه می گذرد دل منی که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرت ز دست براید چو نخل باش کریم، ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد. جالب دوم کلکسیونر. پسرم کلکسیونر کتاب است که او یکی از رویاهای بزرگ زندگی مرا به واقعیت مبدل کرده است. بهترین کتابها را جمع‌آوری نموده، کتابهایی که از بعضیشان در تمام دنیا فقط چند جلد موجود است، با صحافت زیبا و خاص. امروز با من گفت اگر کتابهایم را بفروشم مقدار زیادی پول به دست می آورم، با آنکه می دانستم هرگز این کار را نمی کند و تنها برای امتحان کردن من چنین می گوید. گفتم جان مادر، می خواهی بهترین دوستانت را بفروشی؟ کتاب رفیقی است که هرگز به تو سخن زشت نمی گوید. آنچه از آن میاموزی پسندیده و نیکوست. ای کاش بیاموزیم که رفیق فروشی نیست، دوست را نفروشیم حتی اگر قیمت زیادی به دست آوریم، چون دوستی قیمت ندارد. جالب سوم، مردی داخل چقری. روزی مردی داخل چقری یعنی گودالی افتاد و بسیار دردش گرفت، افگار شد. یک کشیش او را دید و گفت حتما گناهی انجام داده ای. یک دانشمند عمق چقری و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت. یک خبرنگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد. یک یوگیست با او گفت این چقری و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند، در واقعیت وجود ندارند. یک دکتر برای او دو تابلیت آسپرین پایین انداخت. یک نرس کنار چقری استاد و با او گریه کرد. یک روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چقری کرده بودند پیدا کند. یک تقویت کننده فکر او را نصیحت کرد که خواستن توانستن است. یک فرد خوشبین به او گفت ممکن بود یکی از پاهایت را بشکنی. بالاخره یک پیرمرد روستایی بی سواد که از آنجا می گذشت دست او را گرفت و از چقری بیرون آوردش. آن که می تواند انجام می دهد و آن که نمی تواند انتقاد می کند. ای کاش که همه ما یاد بگیریم موقعی مشکلات به جای نصیحت و سرزنش مشکل را حل کنیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کلمه لبخند را شنیده اید که بی صدا است و قهقه ندارد و باعث اذیت دیگران نمی شود، اما برعکس دوای ده‌ها درد است. بشنوید که بزرگان در مورد آن چه گفتند. هر باری که احساس بی‌حوصلگی و ناراحتی کردید لبخند بزنید. لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد. لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا و سمت خود می کشید. وقتی استرس دارید لبخند بزنید. با این کار استرستان کمتر می شود. با لبخند زدن عملکرد ایمنی بدن تقویت می شود. از ابتلا به انفلونزا و سرماخوردگی جلوگیری می کنید. وقتی لبخند می زنید فشار خونتان به طرز قابل توجهی پایین می آید. لبخند بزنید و خودتان امتحان کنید. لبخند زدن یک داروی مسکن طبیعی است. لبخند بزنید. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد. پس با لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید و بالاخره مطمئن باشید که با لبخند زدن زندگی خوب پیش می رود. بلی شنونده ها، این همه تشویق بر لبخند را از ارشادات طبیبان و روانشناسان و تجربه کاران به سببی آوردم که به سلسله فرستادن داستان ها از سوی شنونده ها در این هفته داستانی را دریافت کردیم با عنوان لبخند، از خواهر ما مینا هیروی از ساحه ارزان قیمت کابل. لبخند در این داستان خیلی کوتاه چون لبخند ژکوند مونالیزا هین مشاهده، شنیدن آن نیز دقت بیشتری را طلب می نماید. خیر، داستان چنین است. در یکی از شهرهای اروپایی پیرمردی زندگی می کرد که تنها بود. هیچ کس نمی دانست که چرا او تنهاست و زن و فرزندی ندارد. او دارای صورت زشت و کریه المنظر بود. شاید به خاطر همین خصوصیت هیچ کس به سراغش نمی آمد و از او وحشت داشتند. کودکان از او دوری می جستند و مردم از او کنارگیری می کردن. قیافه زننده و زشت پیرمرد مانع از این بود که کسی او را دوست داشته باشد و بتواند ساعتی او را تحمل کند. علاوه بر این، زشتی صورت پیرمرد باعث تغییر اخلاق او نیز شده بود و او که همه را گریزان از خود می دید دچار نوع ناراحتی روحی شد که می توان آن را به مالی خولیا تشبیه نمود. همانطور که دیگران از او می گریختند، او هم طاقت معاشرت با دیگران را نداشت و با آنها پرخاشگری می نمود و مردم را از خود دور می کرد. سالها این وضع ادامه یافت تا اینکه یک روز همسایه جدیدی در نزدیکی پیرمرد مسکن گزین شد. آنها خانواده خوشبختی بودند که دختر جوان و زیبایی نیز داشتند. یک روز دخترک که از ماجرای پیرمرد آگاهی نداشت از کنار خانه او گذشت. اتفاقا همزمان با عبور او از کنار خانه پیرمرد هم بیرون آمد و دیدگان دخترک با وی برخورد نمود. اما ناگهان اتفاق تازه رخ داد. پیرمرد با کمال تعجب مشاهده کرد که دخترک برخلاف سایر مردم با دیدن صورت او احساس انزجار نکرد و به جای این که متنفر شده و از آنجا بگریزد با او لبخند زد. لبخند زیبای دخترک همچون گلی بر روی زشت پیرمرد نشست. آن دو بدون این که کلمه با هم تبادله کنند به دنبال کار خیش رفتند. همین لبخند دخترک در روحیه پیرمرد تأثیر بسزایی داشت. او هر روز انتظار دختر و لبخند زیبایش را می کشید و دخترک هم هر بار که پیر مرد را می دید شدت علاقه وی را به خیش در می یافت و با حرکت شایسته خود سعی در جلب محبت او داشت. چند ماهی این ماجرا ادامه داشت تا اینکه دخترک دیگر پیر مرد را ندید. یک روز پستچی نامه‌ای به منزل آنها آورد و پدر دختر نامه را دریافت کرد. وصیت نامه پیر مرد همسایه بود که همه ثروتش را به دختر او بخشیده بود.
داستانی بود با عنوان لبخند، فرستاده یکی از شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش روانشناسی هفته مسئله جنگ روانی مورد مداق قرار می گیرد. جنگ کلمه و عقیده مخفی، آشکار، شفاهی یا کتبی برای نفوذ و اعماق مخاطب. جنگ در معنای منحصر به فرد خودش دارای دو گونه است، جنگ فیزیکی و جنگ روانی، ولی در کل جنگ روانی بخشی از جنگ فیزیکی می باشد. جنگ روانی یکی از پیش پا افتاده ترین اصول زندگی بشر بر روی کره زمین است. در مورد جنگ روانی، چگونگی آغاز جنگ روانی و عوامل مؤثر در جنگ روانی چه ها هستند، همکارم مطلبی دارد که تا حدودی پاسخ بر این استفهام می تواند باشد.
جنگ روانی چیست؟ تاریخچه جنگ روانی را می توان به سالها پیش و تمدن‌های اولیه بشر بازگردان، به زمان جنگ‌ها و مبارزات قبایل و افراد با یکدیگر که علاوه بر عملیات جنگیدن یعنی فیزیکی، از اداها و نمودهای خاصی نیز برای ترساندن حریف استفاده می‌کردند. بدون شک بشر این فن را از طبیعت آریه گرفته و به گسترش آن پرداخته است. طبیعت که شامل موجودات غریزی پیرامون انسان می شود، با بکار بردن قوانین ساده در دل همدیگر رعب و وحشت ایجاد می کردن تا از نابودی خود جلوگیری کنند. جنگ فیزیکی و روانی در بیشتر جنبه ها با هم تفاوت دارند، ولی در کل اگر بخواهیم آنها را درست بررسی کنیم، جنگ روانی و جنگ فیزیکی در وجود دشمن با یک دیگر یکسانند. زیرا وجود دشمن یعنی همان نابود کننده طبیعی موجبات انسجام گروه و یا دسته ها را فراهم می کند تا در برابر دشمن فرضی استادگی کنند، ولی در کل جنگ روانی بخشی از جنگ فیزیکی می باشد. جنگ روانی یکی از پیش پا افتاده ترین اصول زندگی بشر بر روی کره زمین است و اصولا راز بقای او علاوه بر جنگ کلاسیک و فیزیکی، جنگ روانی نیز بوده است. چگونگی آغاز؟ در بسیاری از متونی که در رابطه با جنگ روانی بحث کردن، از متون ابتدایی تمدن مانند کتاب دولت افلاطون تا دکترین های جدید و معتبر جهانی، ولی در این میان میتوان 170 روش برای دامن زدن به جنگ روانی را نام برد. این روش ها گاه سیاه‌ترین و ننگ آورترین قوانینی است که برای فریب دادن ملت ها به کار گرفته می شوند و گاهی نیز دید مفیدتر بر آنها حکم فرماست و در صدد بهبود دادن ناخودآگاه مردم در رابطه با امور جاری زندگی و جامعه هستند. عوامل مؤثر در جنگ روانی. عوامل ذهنی: الف، شناخت ذهنی افراد مخاطب. ب، انگیزه های فردی. جیم، گرایش های روانی. عوامل محیطی: الف، تفاوت های بینشی مذهبی. ب، تفاوت های قومی نژادی. جیم، تفاوت های طبقاتی یعنی ثروتی. این درجه بندی ها بر اساس دادن راهبردهای مناسب برای در دست گرفتن تدبیر اداره کردن جنگ روانی در مواقع لزوم می باشد. عوامل محیطی بر اصول حکم فرما بر جامعه ناظر است و سعی می کند از نقاط کوری که در دیدگاه های جامعه وجود دارد برای بهره برداری های خود استفاده کند تا مغرضانه به آنها نپردازد. برخی از ویژگی های کارکنان جنگ روانی که در خدمت رسانه ها و دولت ها خدمت می کنند باید اینها باشد: از نزدیک با خصوصیات روانی و اجتماعی و روحیات فردی جامعه آشنایی داشته باشند، زیرا در این صورت مخاطبین بهتر به آنها اعتماد خواهند کرد و از طرفی بیشتر می توانند به خواص قومی و ملیتی نزدیک شوند. تسلط کامل به زبان جامعه، راز ارتباط برقرار کردن با بومی های یک جامعه تسلط بر دایره واژگان آنهاست. کسی که برای این سرویس ها کار می کند باید مانند مردم کوچه و بازار، یعنی با کلمات و لحنها، مشکلات، دردها و بسیاری دیگر از شاخصه های آنها آشنا باشد. سطح بالای سواد و آگاهی در رابطه با مسائل مربوط به جامعه، دارا بودن فکر خلاق و تحلیلی از مسائل سیاسی. از دیگر جنبه های جنگ روانی می توان دلایل پذیرش یا نپذیرفتن آن را نام برد. کسانی که تحت دکترین ها به تحقیق و تفحص در این موارد همت می گمارند باید از گفتن کلمات کلی و انتزاعی بپرهیزند و نیز از طرح مباحث ایدئولوژیک و عمیق نیز دوری کنند، زیرا مخاطبین عام اکثرا دانش فهم آن را ندارند و نمی توانند پیام مطلب را درست دریافت کنند. برای این پیام رسانی باید در این سادگی انجام گیرد، مانند یک ارتباط ساده و معمولی که مردم در کوچه و خیابان با یک دیگر برقرار می کنند. ولی نقطه تفرق در این است که برای پذیرش و نهادینه کردن از جلوه های ویژه و فن خاص تصویری یا جابجایی کلامی در اخبار استفاده می شود. البته شایان ذکر است که عواطف و عقاید مخاطب نباید مورد تاخت و تاز قرار گیرد. نکات دیگر، ما در دوره زندگی می کنیم که رسانه ها و مجامع بین المللی رشد بسیار زیادی کردن و دیگر مانند سالها پیش تنها یک خبرگزاری بزرگ یا یک سرویس خاص به نقل از اطلاعات نمی پردازد. از طرف انفجار اطلاعات و همگیر شدن اینترنت مجال سرعت در پردازش و انتقال اطلاعات را نیز فراهم کرده و از طرف فضای بی انتهای اینترنت امکان انتقال صحیح‌تر و تفسیر شده تر اطلاعات به مخاطبین را فراهم آورده است. این انحصاری نبودن امکان جنگ رسانه‌ای را از راه‌های گوناگون برای دولت‌های خودکامه و دیکتاتور محدود کرده است و دیگر با آنها اجازه این را نمی‌دهد که بنا به خواست خود به تفسیر اطلاعات دست بزنند یا اطلاعات نادرست را برای مردم بازگو کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حرف‌های را پیرامون جنگ روانی چیست شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از مردم میگویند دو سال است که از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند. آنان با یادآوری خاطرات پیش از حاکمیت دوباره طالبان از خوشی‌های تجلیل میله گل سرخ مزار شریف به رادیو آزادی گفتند. در این گزارش همچنان شماری از شعرا و نویسندگان بلخ به بیان پیشینه میله گل سرخ پرداختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آهنگ فولکلوری که اشاره به رفتن مردم برای تجلیل میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در شهر مزار شریف دارد، جایی که سالیان زیادی میزبان این میله بوده است.
در مزار یک افغانستان کوچک تشکیل میداد. وقتی که می آمد از چون از سر تا سر افغانستان می آمد در میله گل سرخ.
گوشه از چشم دید محمد کاظم باشنده ولایت سرپل و از علاقمندان میله گل سرخ، میله که در سالهای پیش از حاکمیت طالبان هزاران تن از ولایات مختلف برای شرکت در آن صدها کیلومتر فاصله را می پیمودند. بخش دیگر خاطرات محمد کاظم از میله گل سرخ مزار شریف این گونه رقم خورده است.
پلگی می بر آمد، یک طرف سعی می کرد یک چهار نفر استاد شده، یک دایی دیگر دستش است و رقص بازی داره بچا، یک طرف دیگر سعی می کرد بچا موتورسیکل دوانی داره، یک طرف سعی می کرد هم تو یک دایره گرفته در دستش دایره زده رایس دبل زده رایس، یک طرف رقص بازی داره بسیار مهم شو تا صبح هم تو گشتن بود.
مزار شریف در این میله 40 روزه حتی میزبان مهمانانی از بیرون کشور هم بوده است. فرهاد باشنده فاریاب نیز از دوستداران میله گل سرخ است، اما میگوید دو سال است که دیدن این میله برایش آرزو گشته.
همیشه برای فرصت مساعد میشد فراهم میشد میره با دوستا و رفیقام میرفتم و سال نو اونجا آغاز میکردم. شور و هیجان داشت، صمیمیت وجود داشت، اما در دو سال اخیر رفتن در مزار شریف برام به خاطر اشتراک در میله گل سرخ تبدیل به یک آرزو شده است.
اما میله گل سرخ از کجا میآید و پیوندان با بلخ چیست؟ سید سکندر حسینی بامداد شاعر و نویسنده بلخ نشین در این باره به رادیو آزادی گفت:
نوروز در واقع جشن طبیعت هست و برای همین در بلخ حالا به میله گل سرخ و جشن گل سرخ نام یافته و ای از گذشته به جشن طبیعت، جشن زنده شدن طبیعت نام گرفته و مردم در واقع در این فصل سال در اول بهار می آمدن در دشت‌ها و صحراها و در دامنه‌ها جشن می‌گرفتند.
برافراشتن جهنده منصوب به حضرت علی خلیفه چهارم اسلام، چله کشیدن برخی بیماران در روضه منصوب به حضرت علی به امید شفا یافتن و راه اندازی برخی ورزش‌های چون پهلوانی و بزکشی از عنعنات دیرینه دیگری است که در نوروز و همزمان با میله گل سرخ در شهر مزار شریف برگزار می‌شد. ذبیح‌الله احساس شاعر و نویسنده دیگر در ولایت بلخ هم از ابعاد تجلیل میله گل سرخ در سالهای پسین به رادیو آزادی گفت:
تر ټولو مهمه غیدا او چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه به
مهمتر از همه این است که نوروز برای تمام وطن است، یعنی تقریبا به تمام وطن است. هر کس برای تماشا ساعت‌گیری و تجلیل فصل بهار به مزار می آمدند و این یک قسم ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و تفریحی داشته است.
یکی از دشت‌های لاله‌روی ولایت بلخ شادیان نام دارد، جایی که سالانه افراد زیادی به تماشای لاله‌زارهای شهر مزار شریف در روزهای میله گل سرخ می‌رفتند. اما اکنون فضای میزبانی بلخیان از مهمانان میله گل سرخ چه تفاوتی با گذشته دارد؟ سید قاسم یک تن از باشندگان ولایت بلخ می‌گوید:
مهمانان از دوست و رفیق و آشنا می‌آمدند، گرد هم جمع بودند، خوش و خوشحال بودند، با هم می‌رفتند چکر، دیدار طبیعت، به خانه گرده هم میخوردن و میخندیدن. اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
نزدیک به 3 سال است که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. حکومت طالبان بر بخش‌های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی مردم محدودیت وضع کرده است. برخی از این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مناسبت‌های چون تجلیل از نوروز و میله گل سرخ مزار شریف را نیز کم رنگ کرده و لبخند شور و شوق برپایان را از لبان پیر، جوان، مرد و زن محو کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بودند که نوروز در اسلام جای ندارد و آن را تجلیل نمی کنند و توصیهشان هم به مردم این است که تجلیل نکنند. اما دوستداران میله گل سرخ می گویند همچنان در انتظار روز دیگری برای از سرگیری پاس داشتن این جشن کهن و دیگر جشن هاند.
گزارشی بود در مورد این که شماری از مردم می گویند 2 سال است که از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ مزار شریف به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند.
Thank you.
بله بیا که بریم به مزار ملا محمد جان. صدایی که هر نوروز به ویژه در آغاز میله گل سرخ سرگرمی مسافرین راهی مزار به دیدن جندبالا بود که امروزه شماری آن را نیز خاموش کردند. اما این آهنگ را هر طبعه افغانستان و حتی منطقه و جای بیرون از مرز و به خصوص در منطقه هم یکی از معروفترین ترانه های بهاریست فراموش نمی کنند. به باور شاعر و پژوهشگر فرزاد فرنود، با فرا رسیدن سال نو هجری خورشیدی با میلودی قشنگش به گوش دل آدم راه می‌یابد تا بهار را بیشتر از پیش احساس کنی. در یادواره از فرزاد فرنود آمده که این ترانه افسانوی را امیر علی شیر نوایی آهنگ ساخته که یکی از کهن‌ترین آهنگ‌های مردمی حوزه هرات است. این آهنگ توسط استاد غلام حسین و یک تعداد دیگر از هنرمندان خرابات در رادیو افغانستان ثبت شده، ولی بار نخست توسط سلما خواننده پاپ با میلودی جدید در رادیو افغانستان ثبت شد. میلودی قشنگی را که در این آهنگ می شنوید از ساخته های کبیر هویدا است. او برای تنظیم موسیقی این آهنگ از سوی رادیو افغانستان موظف گردیده بود تا برای اجرای خانم سلما موسیقی تنظیم کند. بعدها در کنسرت مزار شریف این آهنگ را مرحوم ساربان نیز با ظرافت خاص اجرا کرد که اجرای ساربان هم طرفداران زیادی دارد. پسانترها این آهنگ در موسیقی ایران راه یافت. بار نخست در ایران این آهنگ را با عین میلودی پوران خواننده پاپ با تنظیم انوشیروان روحانی آهنگساز و تنظیم کننده معروف ایرانی ضبط کرد. زمانی که گوگوش برای اجرای کنسرت به کابل آمد، این آهنگ را او نیز در کنسرتش اجرا کرد. این آهنگ به خاطر جذابیت، تنظیم و میلودیش توجه هنرمندان زیادی را هر از گاهی جلب می کند. سامی یوسف خواننده ایرانی بریتانیایی نیز این آهنگ را با اشعار متفاوت به زبانهای مختلف اجرا کرده است. حتی پای این آهنگ تا هند هم رسید. در هند آی آر رحمان آهنگساز و تنظیم کننده معروف این آهنگ را برای نیاز یکی از خواننده های پیشرو ایرانی با همین میلودی بازنگاری کرد. با سپاس از فرزاد فرنود عزیز، بیایید این آهنگ را به صدای سلما جهانی بشنویم. شنونده های عزیز، این شماره مجله آزادی با نشر همین آهنگ ملا محمد جان خانم سلما به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
I'm gonna get all out.